ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان گرامی. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از وضعیت در مناطق جنگ ابراز نگرانی می کند و امریکا 15 زندانی گوانتانامو به شمول 3 افغان را به امارات عربی متحد فرستاده است. دوستان عزیز، گزارش‌های مفصل این رویدادها را در آغاز برنامه داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید حسنزاده.
وارد سلام سر خط خبرها. مقام های افغان در ولایت بغلان میگن به زودی عملیات های تصفیه‌ای به منظور پاکسازی ولسوالی های دهنه قوری و بغلان مرکزی آغاز خواهد شد. وزارت داخله افغانستان از کشته شدن قماندان کماندوی طالبان با 3 تن از افرادش خبر میدهد و در نتیجه انفجار در جنوب شرق ترکیه 4 افسر پلیس و 2 غیر نظامی کشته شدند. تفصیل اخبار. مقام های افغان در ولایت بغلان می گویند به زودی عملیات های تصفیه‌ای به منظور پاکسازی ولسوالی های دهنه قوری و بغلان مرکزی آغاز خواهد شد. احمد جاوید بشارت، سخنگوی قماندانی امنی ولایت بغلان، به رادیو آزادی گفت جنگ های پراگنده در ولسوالی بغلان مرکزی تا هنوز ادامه دارد و تلاش ها برای پاکسازی مناطقی که در ولسوالی دهنه قوری از سوی طالبان تصرف شده ادامه دارد.
ما فعلا در ساعت بغلان مرکزی نیروی امنیتی خود ولایت بغلان، نیروی کمکی تمامش در ساعت بغلان و همچنان در سمت که مربوط ولسوالی دهنه قوری میشه، در اینجا نیروی ما آمادگی را دارم شاید تغییرات زودتر بیاید.
ولسوالی دهنه قوری ولایت بغلان پس از 5 روز جنگ درست پیش به دست مخالفین مسلح دولت سقوط کرد. همزمان با این شورشیان با حمله بر پسته های امنیتی ولسوالی بغلان مرکزی جنگ شدید را نیز در آنجا آغاز کردند. وزارت داخله افغانستان از کشته شدن قماندان کماندوی طالبان با 3 تن از افرادش خبر میدهد. مسئولان ریاست مبارزه با تروریسم این وزارت در یک خبرنامه گفتند این قماندان که فیض الله نام داشت بخش کماندوی طالبان را رهبری میکرد و در ولایت کندوز هدف قرار گرفت. در ادامه خبرنامه آمده است که فیض الله با افرادش زمان کشته شد که بالای یک پسته در ولسوالی 14 حمله کرد. وزیر سرحدات اقوام قبایل افغانستان میگوید یکی از عوامل جنگ در کشور این است که شمار از کشورهای همسایه نمیخواهند افغانستان از لحاظ اقتصادی به پای ایستاد شود. گلاب منگل این را دیروز در دیدار با شماری از بزرگان قومی ولایت میدان وردک گفت. با آنکه وی از کدام کشور خاص نام نگرفت، اما افزود که کشورهای همسایه افغانستان با صادر کردن مواد بیکیفیت و ارزان میخواهند تا این کشور از ظرفیتهایش برای رشد تولیدات داخلی استفاده نکند. وزیر سرحدات اقوام قبایل با توجه به جنگهای اخیر در چندین ولایت به شمول هلمند گفت این جنگ ها در مناطق شدت گرفتند که پروژه های زیربنایی در آنجا عملی شدند و یا پلان برای چنین پروژه ها وجود دارد. این همچنان خبر از منطقه و جهان. در نتیجه انفجار در جنوب شرق ترکیه 4 افسر پلیس و 2 غیر نظامی کشته شدند. بر اساس گزارش ها انفجار دوشنبه در بیرون یک اداره پلیس و یکی از جاده های مزدحم ولایت دیاربکر رخ داد. مقام ها میگویند انفجار ناشی از بم گذاری در یک موتر صورت گرفت. 25 تن دیگر هم در این رویداد زخمی شدند. مقام های ترکیه شورشیان کرد را مسئول این رویداد میدانند، اما تا حالا گروهی مسئولیت انفجار دیروز را در این منطقه کردنشین به عهده نگرفته است. دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری آمریکا میگوید برای شکست گروه داعش با روسیه از نزدیک کار خواهد کرد. ترامپ که دیروز دوشنبه پالیسی خارجیش را در ایالت اوهایو تشریح میکرد، همچنان گفت اگر رئیس جمهور آمریکا شد، هر مهاجری را که خواهان آمدن به آمریکا است، با جدیت بررسی خواهد کرد. وی افزود که با ناتو نیز در ماموریت شکست گروه داعش از نزدیک به صورت هماهنگ کار خواهد کرد. دونالد ترامپ در بخش اظهاراتش رئیس جمهور باراک اوباما را به تقویت گروه داعش متهم کرد، اما جو بایدن معاون ریاست جمهوری آمریکا این اظهارات را رد کرد و گفت ترامپ مسئولیت نیروهای آمریکایی را در عراق با خطر روبرو می‌سازد. معاون رئیس جمهور آمریکا افزود که دونالد ترامپ امنیت آمریکا را با خطر روبرو ساخته است. وزیران دفاع روسیه و آذربایجان در مورد همکاری‌های نظامی میان دو کشور گفتگو کردند. با اساس گزارش‌ها سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه و همتای آذری‌اش زاکر حسانوف دیروز دوشنبه در باکو با هم دیدار کردند. از شیگو نقل شده که گفته است همکاری های نظامی میان مسکو و باکو باید از سر از نو تنظیم شوند. وی همکاری روسیه و آذربایجان را برای منطقه کسپیان و کشورهای همسایه خیلی با اهمیت دانست. وزیر دفاع آذربایجان هم گفت برای کشورش تقویت همکاری های نظامی با روسیه اهمیت حیاتی دارد. هر دو مقام علاوه بر همکاری های نظامی درباره حال بحران آذربایجان و ارمنستان روی منطقه در مورد منازعه نوگونور و قره‌باغ هم گفتگو کردند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 9:30 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از میبخشن ساعت 9:05 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از وضعیت بشری در مناطق جنگ در این کشور ابراز نگرانی می کند. مقامات آمریکایی 15 نفر از محبوسین گوانتانامو را به امارات متحده عربی فرستادند. ریاست جمهوری افغانستان می گوید پیشنویس قانون اصلاح شده انتخابات برای تصویب کابینه آماده شده است. برخی باشندگان ولسوالی تگاب کابیسا از آنچه که بدرفتاری پلیس محلی می دانند شکایت می کنند.
یک روز که یک فیر درجه شده بود از طرف مخالفین دولت، یکی از 14 نفر مردم ملکی را زخمی کرد.
معاون رئیس جمهور آمریکا اظهارات اخیر دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری این کشور را که گفت بارک اوباما مؤسس گروه داعش بوده است رد کرد. با سابع تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه در مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی با همکارم فیض الله قرداش باشید. با ما باشید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از وضعیت بشری در مناطق مختلف کشور که شاهد جنگ ها هستند شدیداً نگران است. سریا صبحرنگ، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر، در صحبت با رادیو آزادی از همه جوانب دخیل جنگ خواست تا قوانین جنگ را رعایت کنند و به غیر نظامیان آسیب نرسانند. به گفته خانم صبحرنگ، آنها در حال حاضر سرگرم تهیه گزارش وضعیت بشری در هلمند هستند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
جنگ ها در مناطق مختلف افغانستان نگرانی کمیسیون مستقل حقوق بشر را با توجه به افزایش تلفات غیر نظامیان افغان در 6 ماه نخست امسال بیشتر ساخته است. سریا صبحرنگ، کمیشنر امین کمیسیون، در صحبت با رادیو آزادی گفت هلمند، کندوز و بغلان ولایت هایند که عملا جنگ در آنجاها جریان دارد و وضعیت بد بشری در این ولایت ها مردم را با تهدید جدی روبرو ساخته است. او از جوانب دخیل در جنگ ها می خواهد تا قوانین بشری را زیر پا نگذارند و به غیر نظامیان آسیب نرسانند.
مسئله که بسیار ما نگران ساخته و ما همیشه تاکید ما همی بوده برای طرف های جنگ که اینا باید قوانین جنگ را مراعات بکنند، کانونسیون های ژنو باید مراعات بکنند و افراد ملکی اینا باید هدف قرار ندن، ولی با کمال آمار تلفات ملکی هم رو به افزایش هست.
اخیراً جنگ ها در هلمند باعث شد تا شهر لشکرگاه در محاصره قرار گیرد و وضعیت بشری در آنجا بدتر از گذشته شود. شفاخانه بوس در لشکرگاه در روزهای گذشته با بحران روبرو شد و مراجعین و بیماران در این شفاخانه کاهش یافتند. سازمان ملل متحد و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 6 ماه اول امسال را برای غیر نظامیان افغان مرگبار عنوان می کنند. به گفته این نهادها در 6 ماه نخست امسال بیش از 1600 غیر نظامی افغان کشته و اضافه از 3650 تن هم زخمی شدند. در این میان برد مشترک جلوگیری از تلفات غیر نظامی که تحت ریاست شورای امنیت ملی افغانستان کار میکند از تمامی نهادهای بین المللی خواسته تا در مورد ارقام تلفات غیر نظامیان افغان و ارزیابی گزارش هایشان برای ارگانهای امنیتی افغانستان فرصت بیشتر بدهند تا یافته های امین سازمان ها و نهادها بررسی شود. این بورد در نشست که روز دوشنبه در کابل داشت همچنان خواهان هماهنگی بیشتر میان نهادهای تهیه کننده گزارش تلفات غیر نظامیان و ارگانهای امنیتی افغانستان شد. سریا سوپرنگ، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، میگوید هماهنگی با ارگانهای امنیتی وجود دارد، اما وی تاکید کرد که هیچ نهاد در کار آنها مداخله کردن نمیتواند.
کمیسیون از نامش پیداست که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. بنان به هیچ عنوان ما گزارشی که آمده می کنیم، ما امرای کس مشوره به حکومت نمی کنیم که بیا ما این اجازه داریم که ما این گزارش نشر بکنیم. یعنی چون این وظیفه ماست، مسئولیت ماست و این خود قانون اساسی برای ما این حق داره.
در گزارش هایی که تا حالا از سوی سازمان ملل متحد و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشر شده، طالبان مسلح و سایر گروه های شورشی بیشترین مسئول تلفات غیر نظامیان دانسته شدند. در گزارش های این نهاد مسئولیت بیش از 60% این تلفات گروه طالبان، شبکه حقانی، حزب اسلامی، گروه داعش و سایر شورشیان خارجی و 23% نیروهای امنیتی افغان و حامیانشان دانسته می شوند. با توجه به ارقام 6 ماه نخست امسال که تلفات جنگ های اخیر در آن شامل نیست، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان جدن تقاضا می کند تا نیروهای امنیتی افغان و گروه های شورشی توجه نهایی را به خرج دهند تا غیر نظامیان در جنگ هایشان آسیب نبینند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
مقامات امریکا دیروز اعلان کردند که 15 زندانی گوانتانامو به شمول چند نفر افغان را به امارات عربی متحد فرستادند. این اولین بار است که در دوران زمامداری باراک اوباما رئیس جمهور امریکا به این تعداد از محبوسین گوانتانامو یک باره از این زندان خارج می شوند. گفته می شود که 12 تن از این افراد از یمن و 3 تن آنها افغان هستند. با فرستادن این گروه از محبوسین به امارات عربی متحد، شمار زندانیان باقی مانده در محبس گوانتانامو به 61 نفر نازل می شود. تعداد زیاد این محبوسین بدون اینکه محاکمه شوند بیش از یک دهه را در زندان سپری کردند که این امر باعث انتقادهای شدید جهانیان شده است. یکی از این افغانها عبیدالله نام دارد که بیش از 13 سال را در زندان گوانتانامو سپری کرده است. او متهم شده بود که ماین‌هایی را که علیه عساکر آمریکایی در افغانستان کار گرفته می‌شد در خانه خود نگهداری می‌کرد. رئیس جمهور باراک اوباما که در اوایل زمامداری خود برای مسدود ساختن محبس گوانتانامو ابراز امیدواری کرد، سپس با مخالفت شمار از جمهوری خواهان و حتی دموکراتان حزب خود روبرو شد. طبق پلان رئیس جمهور باراک اوباما، ده‌ها زندانی باقی مانده در زندان گوانتانامو ضمن تدابیر امنیتی شدید باید از شبه جزیره گوانتانامو به داخل امریکا انتقال داده شوند. ولی باز هم قوانین امریکا اجازه نمی‌دهد که این افراد در قلمرو این کشور نگهداری شوند. اما اوباما این را رد نکرده است که در عملی کردن پلان خود از فرمان فوق‌العاده استفاده خواهد کرد. لی ولوسکی، نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای مسدود ساختن زندان گوانتانامو، گفت که امریکا از امارات عربی متحد به خاطر پذیرفتن این افراد و همکاری در مسدود ساختن زندان گوانتانامو ممنون است. او گفت که ادامه فعالیت این زندان امنیت ملی امریکا را ضعیف می‌سازد، چون منابعی به مصرف می‌رسد، بر روابط امریکا با متحدین صدمه می‌رساند و افراطیون خشونتگرا را جرأت می‌بخشد. نورین شا، یک مسئول سازمان عفو بین المللی، میگوید که احتمال این خطر وجود دارد که زندان گوانتانامو در نزدیکی سواحل امریکا شکل یک محبس دائم العمر برای زندانیان اختیار کند. خانم شا میگوید که ادامه فعالیت این زندان با کشورهای دیگر بهانه به دست می‌دهد تا آنها هم به تخطی حقوق بشر رو آورند. او می‌افزاید که اگر زندان گوانتانامو مسدود نشود، واشنگتن فرصت انتقاد بر کشورهای دیگر در بخش بازداشت و شکنجه زندانیان را از دست خواهد داد.
ما مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
شماری از باشندگان ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا از بدرفتاری پلیس محلی شکایت داشته، آنها را به ارتکاب خشونت‌های جدی متهم می‌سازند. اما مسئولان امنیتی می‌گویند اگر موارد بدرفتاری پلیس محلی با مردم ثابت شود، برخورد قاطعانه صورت خواهد گرفت. احمد حنایش با جزئیات بیشتر از منطقه گزارش می‌دهد.
شماری از باشندگان ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا از بدرفتاری پلیس محلی در این ولسوالی شکایت داشته و به آن اعتراض دارند. این شکایت کنندگان از باشندگان محل شماری از موارد خشونت آمیز و بدرفتاری از سوی پلیس محلی را یادآوری میکنند که به گفته آنان مردم از این بابت به تنگ آمده اند.
از پلیس های محلی بسیار به تنگ آمدیم. اینجا یک مزدورکار غریبکار آدم بود، نوشروان، ولد منگرای از قریه صدیقیه. پلیس های محلی اونمون از موتوسیکل پایین کرده بود و بسیار وحشت شهیدش کرد، حتی که شهیدش چند روز در مکو انداخته بود که اون جناورا خورد. اینجا که یک فیر سرازی همیشه این مردم عوام میزنه.
در این حال شکایت کنندگان معترض هشدار می‌دهند که اگر مقامات حکومتی برای رسیدگی به این مشکل اقدام نکنند، مردم علیه حکومت دست به مخالفت خواهند زد.
برای خدا غم از این مردم ها بخورین، کاری اگنی میکنه مردم برای مخالف دولت در مقابل دولت بالا میشه، در مزیاره هیچ چیز گرفته نمیتونه. این مردم بسیار بدنگ آمد از پلیس های محلی.
اما مقامات امنیتی ولایت کاپیسا در مورد این شکایت های باشندگان ولسوالی تگاب این ولایت میگویند اگر ثابت شود که نیروهای پلیس محلی با ساکنان محل بدرفتاری کردند، با برخورد قانونی روبرو خواهند شد. جنرال احمد فهیم قائم، قمندان امنی ولایت کاپیسا، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
کشته شدن از روی علت گفتاری داتر بینی قومی خودشون است که شاید برده باشه بایی بانه که گویا جای آسیب پذیر، جایی که یک قسمت از کوچه که تگاب طالبا گشت گذار دارن، گفتاری داتر بینی جان داره، پولیس به این دخالت ندارن. انشاءالا بازم ما دواجوی جدی رو بخرج میتونیم که اگر پولیس هم باشد از باید تو گفا بزنم با پنجه قانون مسپاریم.
موضوع شکایت از بدرفتاری پلیس محلی در گذشته نیز در ولسوالی‌های ناآرام ولایت کاپیسا از سوی مردم مطرح شده بود، اما همواره مسئولین پلیس در ولایت کاپیسا گفتند جلوی این مشکل را می‌گیرند.
هلو، رادیو آشنا. گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای امریکا. گفت و شنود، خبر اتر.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه متوسطه 1296 و FM 100.5 میشنوید. نشرات رادیو آشنا، صدای امریکا را از هفته شام تا هفته صبح دنبال کرده می توانید. ساعت 9:18 صبح وقت افغانستان است. گزارش های رویدادهای مهم افغانستان را ادامه می دهیم. پیشنویس اصلاح شده قانون انتخابات برای تصویب کابینه آماده شده است. محمد هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، می گوید که این پیشنویس در جلسه بعدی کابینه تصویب شده و به دنبال آن فرمان سوم تقنینی رئیس جمهور در خصوص اصلاحات نظام انتخاباتی صادر خواهد شد. همکارم نورالله شایان با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید که پیشنویس اصلاح شده قانون انتخابات از سوی هیئت رهبری حکومت وحدت ملی جهت تصویب به جلسه بعدی کابینه ارسال خواهد شد. محمد هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، عصر روز دوشنبه به رسانه‌ها گفت که این پیشنویس پس از دریافت نظر حقوقی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی آماده برای تصویب کابینه شده است. آقای چخانسوری گفت که پس از تصویب پیشنویس متذکره، فرمان سیوم تقنینی رئیس جمهور در خصوص اصلاحات نظام انتخاباتی صادر خواهد شد.
بعد از دریافت نظر حقوقی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، هیئت رهبری حکومت وحدت ملی جلسات متعدد را دایر کرد. در این جلسات مسائل تکنیکی و حقوقی مورد بحث قرار گرفت. در جلسه شام گذشته تصمیم بر این شد که مسوده اصلاح شده قانون انتخابات آماده است تا غرض تصویب به جلسه کابینه ارسال گردد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که این اقدام سبب سرعت بخشیدن در روند اصلاحات نظام انتخاباتی است. آقای چخانسوری میافزاید که متن پیشنویس قانون را بر بنیاد پیشنهادات کمیسیون اصلاحات انتخاباتی و با در نظر گرفتن نظریات جامعه مدنی، احزاب سیاسی و سازمان‌های متخصص بین المللی تدوین کرده است. به گفته وی این پیشنویس از سوی کمیته تقنین حکومت به رهبری محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری و گروه کاریان ترتیب شده است. رئیس جمهور غنی پس از رد دومین فرمان تقنینی در مورد اصلاحات انتخاباتی از سوی شورای ملی، حدود دو هفته پیش خواستار نظردهی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در این باره شد. این کمیسیون پس از چند روز به اساس ماده 79 قانون اساسی افغانستان گفته است که رئیس جمهور می تواند هر نوع فرمان تقنینی را در ایام رخصتی شورای ملی در مورد انتخابات و کمیسیون‌های انتخاباتی صادر نماید. در نظر حقوقی این کمیسیون آمده بود که این فرمان در سال اخیر دوره تقنینی بدون ارائه به شورای ملی قابل تطبیق است. این اقدام حکومت مورد استقبال گرم نهادهای ناظر انتخابات شده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 9 و 20 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم مصطفی صدیقی برخی از این روزنامه ها و نشرات را مرور کرده است.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در مقاله درباره افغانستان به وضعیت امنیتی در ولایت هلمند پرداخته و گفته که نیروهای افغان سخت تلاش دارند تا در برابر طالبان ایستادگی کنند. مقاله نویس گفته در حالی که جنگجویان طالبان تلاش دارند به سمت شهر لشکرگاه پیش بروند، نیروهای افغان میکوشند در برابر آنان ثابت قدم بمانند. در این مقاله نیویورک تایمز، لشکرگاه مرکز هلمند خط مهم در دفاع از تمام منطقه خوانده شده و آمده که حکومت افغانستان برای نگهداری این شهر نیازمند اتکا بر نیروهای خاصش است، نیروهایی که به نوشته مقاله نویس برای انجام یورش‌های کماندویی به سطح عالی آموزش دیدند. در بخش دیگر این مقاله می‌خوانیم که مساحت مناطق تحت کنترل حکومت در هلمند در ماه‌های اخیر کاهش یافته است، به طوری که 4 ولسوالی به شمول موسی قلعه و نوزاد که در جریان سال 2010 میلادی هزاران سرباز آمریکایی و نیروهای ائتلاف در آن حضور داشتند، اکنون عمدتاً تحت کنترل طالبانند. مقاله نویس به این باور است که برای حفظ 10 ولسوالی دیگر هلمند به حمله‌های هوایی مکرر و نیروهای تقویتی نیاز است. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست به یک موضوع اجتماعی در مورد افغانستان پرداخته و نوشته است چون جوانان آینده برایشان نمی بینند این کشور را ترک می کنند. روزنامه داستان یک دختر جوان تحصیل کرده را حکایت می کند که نمی خواست افغانستان را ترک کند، ولی راه جز این برایش نمانده بود. او که اکنون در ایالات متحده آمریکا زندگی میکند، از ترس آن که مبادا خانواده‌اش در کابل با خطر روبرو شود، از واشنگتن پست خواسته که نامش را ذکر نکند. این دختر 24 ساله به روزنامه گفته است در افغانستان در بخش حقوق زن کار میکرد و پس از آن که تهدید به مرگ شد باید افغانستان را ترک میکرد. او به واشنگتن پست گفته است چون در هیچ جای خودش را مسئول احساس نمی کرد، مجبور بود افغانستان را ترک کند. او در ادامه به روزنامه گفته است افغانستان به یک جسد دیگر یا جسد یک زن دیگر نیاز نداشت. واشنگتن پست میگوید این دختر جوان در میان موج فزاینده ای از جوانان است که عمدتاً به دلیل ناامنی و نبود فرصت‌های شغلی افغانستان را ترک میکنند. روزنامه با جیمز کنینگهام، سفیر پیشین ایالات متحده آمریکا در کابل و نیز واندا فلبا براون، کارمند ارشد انستیتیوت بروکینگز گفتگو کرده که هر دو فرار مغزها از افغانستان را به خرابی وضع اقتصاد در افغانستان در پی خروج قسمت اعظم نیروهای بین المللی از این کشور ربط دادند. ماموریت جنگی ناتو و شریکان بین المللیش در پایان سال 2014 میلادی در افغانستان با پایان رسید. هرچند در این مقاله در مورد آمار دقیق افغانهایی که همه سال افغانستان را ترک میکنند چیزی گفته نشده، ولی به طور کلی آمده که قسمت بزرگی این آمار به سال 2015 میلادی برمیگردد.
واشنگتن پست به نقل از کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نوشته است که افغانها 20% بیش از 1,000,000 مهاجر را که در سال 2015 به اروپا رسیدند تشکیل می دادند که تقریبا نصفشان جوان بودند.
مجله امریکایی فوربس در شماره اخیرش مقاله‌ای را به نشر رسانیده است تحت عنوان یک جنگ نیابتی میان هند و پاکستان در افغانستان در جریان است. نویسنده مقاله در اشاره به سفر اخیر قماندان قوای امریکایی در افغانستان جنرال جان نیکلسون به هند نوشته است که وی در این سفرش با مقامات ارشد امنیتی هند دیدار کرد که این مسئله نماینده تحولات جدید است. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
نویسنده این مقاله مجله فوربس که نظر خود را در مورد تحولات در افغانستان نوشته می گوید یک خبر مهم که در این هفته منتشر شد ولی توجهی که زیاد با آن صورت نگرفت این بود که قماندانی قوای امریکا در افغانستان از هند خواسته است کمک نظامی به قوای امنیتی افغان را بیشتر سازد. هند در ماه دسامبر سال گذشته 4 هلیکوپتر جنگی به قوای افغان داد ولی افغان ها و امریکایی ها خواهان ارسال هلیکوپترهای بیشتر از همین نوعند و هم خواهان پرزجات اضافی برای تجهیزات نظامی ساخت روسیه می باشند تا از این هلیکوپترها در برابر شبکه حقانی استفاده شود. به گفته نویسنده مقاله این تحول نماینگر یک جنگ نیابتی است. چارلز تیفر نویسنده مقاله از سفر اخیر جنرال جان نیکلسون قماندان قوای امریکایی به هند یاد کرده است که در آن نیکلسون با مقامات ارشد هندی به شمول مشاور امنیت ملی آن کشور ملاقات کرد. به نوشته مقاله یک تحول خیلی مبتکرانه در مورد ارسال تجهیزات بر راه انداخته شده است. قوای هوایی افغان در کنار هلیکوپترهای دیگر هنوز هم از هلیکوپترهای می-25 روسی استفاده می کنند زیرا شمار زیادی از عمله هوایی و زمینی افغان که در بخش هلیکوپترها واردند در هلیکوپترهای آموزش دیدند که از دوره حکومت کمونیستی سالهای 80 به میراث ماندند. تیاره هایی که پرزجات آن کمیاب است. جنرال نیکلسون قماندان قوای امریکایی در افغانستان گفته است افغانها خواهان هلیکوپترهای بیشترند و به آن نیاز دارند و این هلیکوپترها به مجرد رسیدن آغاز به عملیات هوایی می کنند. نویسنده مقاله می گوید زمانی که قماندان 4 ستاره قوای امریکایی می گوید این تیاره ها فوراً به پرواز آغاز می کنند به این معناست که واقعاً به آنها نیاز است. نویسنده مقاله همچنان به بیانات جنرال نیکلسون اشاره کرده که می گوید قوای هوایی افغان را به حیث یک پایه اصلی امنیت این کشور ایجاد می کنند. جنرال نیکلسون همچنان گفته است آموزش هزاران پرسنل نظامی امنیتی افغان توسط هند در بهبود توانایی های نظامی افغانستان کمک کرده است. قوای افغان حال نیرومند شده و روحیه بلند رزمی دارند ولی به آموزش بیشتر نیازمندند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ساعت 9:28 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال می‌کنیم. معاون رئیس جمهور آمریکا این اظهارات دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری این کشور را شدیداً رد کرد که گویا باراک اوباما مؤسسه گروه داعش بوده است. آقای ترامپ در سخنرانی اخیرش به روز دوشنبه رئیس جمهور اوباما را به تقویت گروه شورشی دولت اسلامی متهم ساخت و دیروز بخش از پالیسی اش را در مبارزه با گروه داعش تشریح کرد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در بخش از تشریح پالیسی و سیاست خارجیش، دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری آمریکا از رئیس جمهور اوباما به خاطر مبارزه‌اش علیه گروه داعش شدیداً انتقاد کرد. وی در سخنرانیش در ایالت اوهایو گفت بدون شک که پالیسی های اوباما باعث تقویت مستقیم گروه داعش شد. اما جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا این اظهارات ترامپ را کاملا رد کرده است. بایدن امراه با الری کلینتون نامزد حزب دموکرات برای ریاست جمهوری آمریکا در ایالت پنسیلوانیا حضور یافت و گفت این گونه اظهارات از جانب ترامپ به مسئولیت نیروهای آمریکایی در عراق صدمه وارد کرده می تواند. معاون رئیس جمهور آمریکا افزود که دونالد ترامپ امنیت آمریکا را با مخاطره روبرو می سازد. این مرد کاملا و واضحا لیاقت این را ندارد که رئیس جمهور آمریکا شود. دونالد ترامپ مسئولیت کشور ما را در حال حاضر کمتر ساخته است. اما دونالد ترامپ با دسته از انتقادهای گذشته این بار تروریسم در آمریکا را به مهاجرین نسبت داد. وی ادعا کرد که چندین حمله اخیر در آمریکا توسط مهاجرین و یا فرزندان مهاجرین صورت گرفته است. ترامپ افزود اگر بر ریاست جمهوری برسد، به صورت موقت مهاجرت را برای کشورهایی می‌بندد که به گفته وی سابقه صدور تروریسم را دارند. این نامزد حزب جمهوری خواه همچنان می‌گوید در صورت برنده شدن از وزارت خارجه آمریکا خواهد خواست تا فهرست کشورهایی را تهیه کند که در آنجاها وسایل پیشرفته‌ای نظارتی وجود ندارند. دونالد ترامپ پیش از این هم گفته بود که اگر رئیس جمهور آمریکا شد، مهاجرین مسلمان را در آن کشور نخواهد پذیرفت. او همچنان همواره انتقادها از سایر مهاجرین داشت، در حالی که مادر و همسر خودش هم به آمریکا مهاجرت کردند. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و رقیبش هیلری کلینتون را در سخنرانی در ایالت فلوریدا از مؤسسان گروه داعش خوانده بود. در یک سخنرانی حدود دو هفته پیش رئیس جمهور اوباما گفته بود دونالد ترامپ برای ریاست جمهوری آمریکا نامزد نامناسب است. ترامپ در واکنش گفت که اوباما در دوره کاریش ضعیف بوده و مؤثر واقع نشده است. اما رئیس جمهور آمریکا افزود و یگانه کس نیست که درباره ترامپ چنین فکر میکند، بلکه شمار زیاد از حزب جمهوری خواه آمریکا نیز به همین نظرند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به قسمت اخیر برنامه این ساعت در مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی با همکارم فیض الله قرداش باشید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های محترم رادیو آزادی، من فیض الله قرداش با یک برنامه دیگر از مجله فرهنگی آزادی در خدمت هستم. در این برنامه افزون بر اخبار فرهنگی داریم سخن هفته در مورد دست پیشی های تصنعی و خودنمایی در مساعدت به ناداران که شماری به این کمک ها نیز شیوه تفریحی دادند و در عقب آن هدف شوم خود را دارن. بیشترین بخش این شماره با گفت و شنودی در مورد وضعیت موسیقی محلی با رئیس موسیقی که مجدداً ارکستر موسیقی را تشکیل داده اختصاص دارد و نظر اعضای ارکستر و چگونگی کار ایشان گفتنی هایی نیز داریم.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
امروز از برای رسانه ها، منبرهای مساجد و دوری بزرگان و نشست های علمی و اجتماعی می شنویم که کمک به دیگران، به خصوص به معلولین و افراد نادار و بی بضاعت، از اساسات نوپرستی و انسان دوستی است که حکم شرعی و بشری دارد و از خردی برای فرزندان خود با راهنمایی برای صداقت و راستی کمک به دیگران را نیز تلقین می نماییم. اما میدانید این مساعدت و کمک نیز از خود معیار و اندازه به خصوص خود را داشته و افراد به آن نیز نه تنها مالک کدام حسنی نبوده بلکه باعث رنجش پروردگار می شده است. اگر تو همه دار و ندار خود را به خاطر کسب گویا و ثواب به فقرا بدهی و خود فقیرتر از آنها شوی، نوی سرپیچی از اعتدال که خدا در همه اموران را می پسندد می گشتی. خداوند به این کار افراد تو خرسند نمی شد و می فرمود: من قدرت آن را ندارم که تو به کمبود آن انسان با کمک خارج از اعتدال می پردازی. و در تعبیری دیگر خدا از مساعدت به یک دیگر زمانی خرسند می شد که آن در اعتدال بوده و از توان مساعدت کننده بیرون نباشد و گویا با نادار سازی خود دیگران را دارا ساختن این نوی تشبث در کار او بوده است. مسئله دوم این که کمک به دیگران در همه موارد با آن هم متواتر و دوامدار مفید هم نیست. در شرایط کنونی مساعدت افراطی به یک و یا یک گروه از این امکان هم بعید نیست که رسیدن به موقع پول و غذا و سایر ضرورت ها آن جماعه را تنبل و عاطل می سازد و دیگر لزومی برای تحرک کار و فعالیت نمی بیند و این شیوه را برای خود کسب و پیشه می سازد. به طور مثال برای زنان و اطفالی که در جاده ها به تگدی و گدایی و موترپاکی های نمایشی می پردازند پولی داده نشود، فردای آن روز آنها در آن جاده ها تشریف نخواهند داشت و همان ترحم بی مورد و خودنمایی های ماست که آنها به تکرار این گونه کارها می پردازند و تا اینکه به آن معتاد می شوند و بالاخره به تعداد آنها افزوده می شود و رفته رفته جامعه با مرض مهلک بیکاری مسیر رشد خود را از دست می دهد. مسئله سوم این که مستحق کمک از هم تفکیک نمی شوند. معلول ها و آنهایی که پایی برای رفتن، چشمی برای دیدن، گوشی برای شنیدن و خلاصه عللی که توان کار و فعالیت را از آنها زدوده داشته باشند، الحق قابل دست پیشی و پهلوبندی هستند. اصل چهارم این که مرام ما از این مساعدت ها روشن باشد که آیا صرف برای رضای خدا هست و یا مقصدی از این کمک ها در انتها داریم. من هین رانندگی دیدم شماری از راننده های موترهای لوکس برای زنان جوان و دختران قد و نیم قد در جاده ها که دستمال به دست گویا شیشه های موترها را پاک می کنن بیشتر از سال خورده ها و معلولین پول می دهن که نمی دانم این گونه ها را به کدام نام خطاب کرد. و بالاخره نقش همگانی این که ما به اطفال که باید به مکتب بروند و درس بخوانند ترحم بیشتر مبذول می داریم، در حالی که بیشترین گناه آن خواهد بود که این جماعه را پول ندهیم تا اینکه دست از گدایی بردارن و ناگزیر به تعلیم و تربیت روی بیاورند. و سخن آخر این که مسئولین و آنهایی که در زدودن گدایان از روی جاده و برقراری نظم آمرا به دوش دارن کی و چگونه این وجیبه را درک می کنن و به این نکته خطرناک متوجه می شون و از خرد و برد بودجه و تخصیصهای خاص به همین منظور سر در گریبان خود فرو می برن و برای لحظه هم شدن نیت اسلامی و ایمانی را در مغز خود جای می دهن تا سایر هموطنانشان شاهد یک تحول اقلا جزئی در کشور باشند. خیر، گفتن از ما عمل از آنهایی که واقعا هم نوع خود را دوست دارند خواهد بود.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
قرار است موسیقی در حال فراموشی محلی دوباره جان تازه‌ای بگیرد و احیا شود. شماری حوادث چند دهه اخیر را در هر مسئله مانی رشد و انکشاف قلمداد می کنند و در ایستایی رشد فرهنگ به خصوص ساز و آواز محلی که اساساً آن را نغمه ها و ملودی های کهن با اسباب و آلات اصیل نواخته شود تشکیل می دهد نیز از این مستثنا نیست و سیر موسیقی آنچنانی که در گذشته در نوسان بود در دههای اختناق و فرهنگ زدایی هم دور از آسیب نشد و هنرمندان کهنسال به حق پیوستند و هنرمندان جوان به خصوص خراباتی که این کسب را به ارث ادامه می دادند همه بیرون از مرز مهاجرت نمودند و به همین ترتیب تا سرحدی که موسیقی چون سایر موارد حرام پنداشته شد و شماری از نوازنده ها و هنرمندان با تأثیر پذیری از این حکم سری از این وجیبه فاصله گرفتند و تا جان به سلامت برند. خلاصه ترانه های بی صدای موسیقی وان هم در یک آهنگ و به اشکال گوناگون سروده شد و اسباب و آلات متنوع موسیقی زیر گرد و غبار تعصب کرک شد و بازار آن کساد و با روی کار شدن دوران بعد از طالبان کم کم و با احتیاط صدای موسیقی از برای رسانه ها و وسایل خصوصی بلند و تا سرحدی که پوهنزه هنرهای زیبا و مکتب موسیقی احیا و در عدم نوازنده های پروفشنل شماری از بچه ها و دختران روی جاده جمع‌آوری و نواختن آلات موسیقی به رهبری دکتر سرمست آغاز شد و تا حدودی کاری بس نیک پنداشته شد. اما در این روزها خبر احیای اساسی ریاست موسیقی و تشکیل ارکستر محلی در چوکات وزارت اطلاعات و فرهنگ بر سر زبانها شد و شماری از نوازنده های آگاه که بقایای خراباتش می نامند دور هم جمع شده و به ابتکار احسان عرفان ستار نواز مشهور در چوکات وزارت اطلاعات و فرهنگ ارکستر محلی موسیقی را تشکیل نمودند. من و همکارم عمان نیازی با شنیدن آن به استدیوهای پل باغ عمومی کابل و یا به اصطلاح مقر رادیو کابل وقت رفتیم تا یک گزارش فرهنگی از آن تهیه کنیم. میدانید با دیدن استدیوهای فعال و تشکیلات منظم آن خیلی خرسند شدیم و با استقبال رئیس این درگاه شاهد کار تمرین شماری از نوازنده ها و آوازخوان‌های محلی در یکی از استدیوها شدیم. اینکه این تصمیم زاده چه تفکری بوده و این ارکستر چگونه به این موفقیت نسبی رسیده جناب احسان عرفان رئیس آموزش موسیقی وزارت اطلاعات و فرهنگ با این جملات پاسخ گفت.
هدف از تشکیل ایجاد از ارکستر اول خوی احیای مجدد امالات موسیقی ما که اینها در حال از بین رفتن بودن، دوم دیگه فرمای موسیقی ما که در حال فراموشی است، آهنگای فولکلوری که ما مثلا عمدتر از همه برای بلند بردن مورال نیروهای امنیتی ما، چرا یک ارکستر میتونه که از یک فرقه کده مثلا یک در یک جای موثر باشه، یک آهنگش برای روحیه دادن یک سرباز، یک کسی که در جبهات بر علیه دشمن میجنگه و امنیت ما رو تامین میکنه، اینم یک احساس برش میده. به او اساس ما ضرورت پیدا شد که می ارکستر جور بکنیم و از طرف هم تهاجم فرهنگی بالا رفتن تکنولوژی که تا هر کس هنرمند ساخت، این موسیقی اصیل افغانی که جزء میراثای فرهنگی ما یونسکو هم ثبت شده، این در حال فراموشی بود دیگه. به اون منظور رهبری خود وزارت اطلاعات فرهنگ نظر به هدایتشان که پس دوباره احیا شود، ما تونستیم که می آلات موسیقی اصیل که در حال فراموشی است اینا را می نوازندایش از کنج کنار جمع کنیم و یک معاش بسیار ناچیز بخور و نمیر و استلامی ارکستر را به پای استاد کنیم.
احسان عرفان میگوید ترکیب این ارکستر 24 نفر است که در موارد آلات موسیقی غربی هم جوره با موسیقی محلی نواخته می شود. در سال 1332 اولین ارکستر موسیقی به رهبری استاد سلیم سرمست و استاد ننگیالی تشکیل و به فعالیت آغاز نمود و تا سال 1367 خورشیدی ادامه داشت و موسیقی محلی با مهاجرت تعداد زیادی از هنرمندان تا سال روان با یک رکود 27 ساله بدون یک ارکستر باقی ماند. رئیس آموزش موسیقی عامل اساسی رکود 27 سال در موسیقی را از بودهای مختلف بررسی می کند و می گوید
فرار هنرمندا تبعن یک تعداد یک دوره سیای طالبا در اون زمان خب آلات موسیقی الخاویز شد و مردم کسایی که موسیقی می نواختن رو تأخیر و تعویم کردن، یک تعداد فوت شد، یک تعداد کشور به اصطلاح ترک گفتن. وقتی که دوباره حکومت آقای حامد کرزی آمد و حکومت موقت و انتقالی بود بعد انتخابی، در اون زمان هم مثلا بازسازی شروع شد در تمام عرصه ها، اما در بخش موسیقی هم افراد غیر مسلکی مثلا مشناختن، شناخت داشتن، پولا رو گرفتن و مصرف کردن بدون از اینکه ریاست موسیقی و اصطلاح کت از اینا مانگی بکنن که به اساس برنامه های اینا کار بکنن، فقط ارکسترایی را ساختن به نام امی که دونه را فریب بتن و پیسه بگیرن و پس ارکستر هم از بین رفت. به او خاطر ما ناگزیر شدیم که این کار را بکنیم، که این ارکستر را جور بکنیم و وهمی خلا را مثلا ما یک سرود ملی خوده وقتی که ثبت میکردیم ناگزیر او را بردیم به خارج ثبت کردیم. اگر ما یک ارکستر داشته باشیم با میالات موسیقی اصیل خود امی سرود ملی خود ما میتونستیم ثبت بکنیم.
از این ارکستر در کجاها استفاده میشه؟ آهنگ های از اونا به از طریق رادیو افغانستان و از طریق رادیو تلویزیون ملی نشر میشه یا شما در محافل در مجالس رسمی هم ازش استفاده میکنید؟
خب یه ارکستر مربوط ریاست موسیقی است بدون شک و در خدمت تمام هنرمندای افغانستان است، یعنی هر هنرمند افغانستان هنرمندای مو که از بیرون میان مثلا میخوان یک آهنگ خود ثبت بکنن ما میتونیم که دمی ارکستری را مثلا تنظیم بکنیم و محافل رسمی، محافلی که مثلا طرف وزارت بر ما هدایت داده میشه، مثلا چندی پیش در باغ بابر در جشن کابل جان اشتراک کردن، چه برنامه خوب زنده اجرا کردن، بسیار مورد توجه قرار گرفت نسبت به موسیقی پلی بک. چرا موسیقی ما حالا فعلا پلی بک است و ثبت میشه و میان و حرکات اجرا میکنن در حالی که موسیقی باید لایف نواخته شود. در تلویزیون ملی ما میتونیم مال یک برنامه کنسرت داریم برای 28% مثلا آهنگای میهنی هم است، آهنگای زوکی هم است و تکنوازی ها است. مثلا موسیقی تکنوازی نوازندگی بالکل ضعیف شده، اصلا کس علاقه نمیگیره که یک آلی موسیقی ریاد. به او اساس ما کوشش کردیم که این را دوباره به اصطلاح روی کار بکنیم و جوانای ما تشویق شون، یک تعداد بیاین در ارکسترا شامل شون و موسیقی اصیل خود ما رو پیش ببریم.
در میان نوازندگان مردی لاغرندام در عقب هارمونیه نشسته و گاهگاهی با حرکات دست نواختن آلات و ردیف بندی آن را کنترل می کند و از این اوضاع چنان معلوم شد که این مرد رهبر ارکستر باشد. بعد از ختم ثبت آهنگی که یکی از خواننده های پشتو عبدالرحمن رحمان اجرا نمود، فرصت داشت که با من صحبتی انجام دهد. این مرد فقیر محمد فقیر رهبر ارکستر بود. در مورد ارکستر و آغاز کار با سایر نوازندگان از وی پرسیدم. فقیر محمد هارمونیه نواز این معلومات را در اختیار من گذاشت.
اینم ارکستر نو افتتاح همینجا ما کوشش کردیم که گامای اول برداریم. تقریبا از افتتاح از ارکستر یک سه ماه میشه کوشش میکنیم ارکستر ملی افغان.
آهنگ هایی که در ارکستر نواخته میشه آهنگ های فولکلوریک است، مردمی است، چه است؟
نیست، بی آهنگ های فولکلوریک است، آهنگ های مردمی است، آهنگ های اصل معلی خود وطن ماست.
هدف از گشایش از این چی بود؟ چه مقصدی داشته؟
مقصد دایی داشتیم که تقریبا سر بگون 40 سال پیش همون یک ارکستر در یابانستان بود که بزرگا بودن، روی سفیده ای وقت بودن، استاد های وقت بودن که ارکستر در آن داخته بودن. ارکستر بسیار خوب شکوفان شد بود دیگه. وقت زمان خلا شد، این بچه خیلا، این مردم ها صاحب کلشان، ما کوشش کنیم که نمور تازه بسازیم. اما آنگای خود وطن ما شما، موسیقی خود وطن ما شما، از هر ولایت افغانستان ما شما بهترین موسیقی ها دارن، بهترین آنگا دارن، بهترین سازا دارن، بهترین نوازندا دارن.
به صفت یک هنرمند، یکی از غنیمت های روزگار، نظر شما چه هست بین موسیقی امروز و این موسیقی که به نام پاپ، به نام جاز ای روی کار آمده؟ فرق زیر با موسیقی محلی اصیل چه میفهمین؟
والله سر برای شما یک چیز بخی واضح است که چیز اصل هیچ وقت گم نمیشه. موسیقی افغانستان که است موسیقی اصل افغانی، این چیزی است که جان ده جان شناخته شد، این چیزی است که نمیالم در تمام جان که موسیقی اصل افغانی نواخته شود او علاقمند خود شنونده خود داره. او موسیقی را ما بعد نمیگیم رد نمیکنیم، بهترین موسیقی شهر کنم مگم شنونده از ولای دسته برم مگم موسیقی اصل خود وطن ما شما چرا روش نکنن؟
و یکی از اهداف شما ممیز کمی موسیقی ما از بین نره
و اصل هدف اساسی ما سیمونیم از کمی موسیقی اصل خود افغانستان ما شما نمره. باید یک بازسازی بسیار خوب شود و در گوش مردم که تا امروز که بده امروز هم باید در گوش مردم هم یک موسیقی عرضه کرده بتانیم که پس امون زنده شود و پس آباد شود.
در بین صدای چندین آله موسیقی، فلوت یا توله که همه با او آشنایی دارن در آهنگ در حال ثبت در استودیو برجستگی و ریتم خاصی می بخشید و انسان به تمام معنا حلاوت آن را حس می کرد. خواستیم با این فلوت نواز آشنا شویم و در مورد رول فلوت در پارچه کمپوز شده از او چیزی بشنویم. با استفاده از تجارب این جوان که 20 سال فلوت نواخته، در ماورای تمایز موسیقی جدید غربی و موسیقی محلی نیز گفتنی های خود را برای ما بگوید. وی بعد از معرفی خود چنین گفت:
اسم من زلای پکتا، فلوت نواز، یکی از نوازنده رادیو تلویزیون وزارت اطلاعات و فرهنگ، در میجه در استودیو همکاری میکنم همراه آوازخوانا و دوستای ما.
برادر عزیز، شما جوانترین هنرمندی در بین هنرمندان، شما را یافتم، فلوت شما را من اینجا شنیدم. چطور شد که شما هم مثل دیگه جوانا واری با پشت موسیقی نو نرفتین و با این استادها، با این موسیقی محلی درگیر ماندین؟
موسیقی نو جای خود داره، اما چیزی که اصل است، به اصطلاح کلاسیک است، اصلی است، موسیقی خود ماست، موسیقی افغانی خود ماست که این را باید تمام افغان ها دوست داشته باشه، به خاطر که موسیقی افغان ها از افغان هاست و افغان ها باید افتخار کنند به موسیقی خود. ما هم دوست دارم موسیقی خود و در پالی موسیقی خود کوشش های خود زیادتر میکنم که در این باره بر موسیقی افغانی خود خدمت کنم و از طریق همی فلوت که کم کم کوشش میکنیم مینوازیم و مردم خود و به موسیقی خود خدمت کنم.
این فلوت و این توله را چند سال است که شما شروع کردین؟
تقریبا 20 سال میشه دیگه که کار میکنم. دمی 20 سال بسیار پارچه های زیاد داره، همراه آوازخوان های محترم ما همکاری داشتیم، کنسرت های بسیار زیاده داشتیم در تلویزیون های مختلف، در شبکه های مختلف کنسرت های خوب داشتیم، در استودیو ها همکاری داشتیم.
سبب چی است از بین تمام موسیقی ها شما فلوت انتخاب کردید؟
والا دوست داشتیم که فلوت باید یاد بگیرم، به خاطر که فلوت یک آله است که بسیار دلکش آله است.
در مورد موسیقی محلی نظر شما چی است؟ چه فکر میکنین؟ آیا این موسیقی با این شکلی که بی‌توجهی دهی هست چگونه خواهد شد آینده ازی؟
والا موسیقی محلی فعلا در حالت بسیار خراب قرار داره. اگر مردم ما کوشش نکنن سرش کیر پس زنده نسازه و مقامات بالا همکاری نکنن و مردم ما را تشویق نکنن، همین هنرمندای ما را تشویق نکنن، موسیقی محلی دیگه آهسته آهسته خراب شده میره. ما دمی کوشش هستیم که موسیقی خراب نشه و همی کسایی که نمیجا مینوازه اما قسم اصلیش باید بنوازن، یعنی موسیقی رو برای غلط نبرن. دیگه مقامای بالا هم باید تمام هنرمندا رو تشویق کنه و دیگه خوبتر میشه انشالله.
دی 20 سالی که شما فلوت مینوازین، کدام شاگرد های یا کسایی رم برای را تشویق کردین که بعد از شما هم همی آله را بنوازه؟
بله، بسیار شاگردای زیاد است. ما در بنیاد موسیقی آقاخان درس میتم، تقریبا 4-5 سال میشه. اصول کار ما اینطور است دوجه که یک سال باید یک شاگرد هم یک رشته را که انتخاب میکنه در رشته باید یک سال کار کنه. دیگه شاگردای زیاد از اوجرم تربیت کردیم و در غیر از او در پانتون کابلم در پانزه هنرهای زیبا 3 سال میشه که اوجه بایس استاد در طوله درس میتم. دیگه در پانزه هنرام شاگردای زیاد است که میخواین یاد بگیرن و ما هم برایشان کوشش میکنیم.
مرد میان سالی قرار گفته همکارانش زمانی در پست های خوب وزارت ترانسپورت به خصوص در آریانا افغان هوایی شرکت کار می کرد و شاگرد احسان عرفان رئیس آموزش موسیقی در نواختن ستار و یکی دیگر از اعضای ارکستر بود. با ایشان صحبتی انجام دادم که یک کارمند بخش ترانسپورت هوایی چگونه توانسته ستار نواز شود و جالب این که به باور این مرد موسیقی افغانی از شنیداری به دیداری مبدل شده و در شرایط کنونی مردم دیدن چهره ها را بر شنیدن کیفیت موسیقی بیشتر ترجیح می دهند. نخست معرفت از زبان خود این مرد و بعداً به درد دلهای او نیز گوش می دهیم.
اسم من الحاج عبدالصمد غفوری، یکی از باشنده های کابل هستم و تقریبا حدود 5 سال پیشتر ما در شرکت آریانا افغان هوایی شرکت کارمند بودم. در حدود 30 سال ما وظیفه داشتم. در پالی وظیفه کم و بیش علاقمند موسیقی بودم. تقریبا از مدت 20 سال است که ما کم و بیش ستار می نوازم. در نواختن بعضی کمبوتاتی که دارم و پیش خود استاد احسان عرفان که یکی از ستار نوازهای بسیار خوب کشور افغانستان است، با اینا پیشان میام باز درسای به حساب کلاسیک می آموزم. موسیقی افغانستان، موسیقی اصیل افغانستان تقریبا در حالت نابودی بود و آل موسیقی افغانستان قدیم در حالت مریضی است. این حال به یک طبیب بسیار لایق ضرورت داره که مریضی که آید موسیقی افغانستان شده این از حالت مریضی نجات دادن و دوباره صحت خود به دست بگیرن و مثل که در گذشته شنونده های بسیار خوبی داشتن، باز هم ما مطمئن هستم که مو شنونده ها باز دوباره این موسیقی را بشنون و لذت ببرن. در می دهه آخر فقط هر کسی که یک چیز یاد داشت رفت در پشت تلویزیون و ثبت کرد که اینا در گذشته موسیقی آدم میشنید، ولی موسیقی که ما بشنویم از طریق تلویزیون ها حال موسیقی دیدنی است، نشنونده. حال موسیقی را میبینن مگر شنیده نمیشه که شعرش چی است، کمپوزش چی است. این مشکلات فعلا داره.
بله، صداهایی است که میشنویم. این نارسایی تنها در ریاست موسیقی نه، بلکه در ده‌ها بخش مختلف دولتی و خصوصی این شکوه‌های بی‌شنونده موجود است. اما این مسئله قابل ذکر و تحسین است که شماری علی‌رغم چالش‌ها و مشکلات پی هم از تلاش در مورد کار سپرده شده دست بردار نیستند. در درازنای کاری خود سعی و جدیت خود را ادامه می‌دهند و اگر عواقب مثبت داشت خوب و اگر نداشت همان داستان مورچه است که من در آن معذور باشم و سلام. به هر حال احیای هر بخشی از امور حیاتی قابل ستایش است، اما نجات موسیقی از نابودی و ابتذال عملی است شایسته و بایسته، چون که انکشاف موسیقی قرنها زمان نیاز داشت تا بدان درجه رسید که شش مقام ها و 12 فروعات با آن علاوه شد. اما زوال آن چون تخریب بنایی خیلی در مدت کم امکان پذیر است و هر عاملی خاص سیاسی و یا اجتماعی و فرهنگی می تواند صدمه بزرگی به آن برساند. لذا جلوگیری از آن کار با مشقتی را ایجاب می کند. در برنامه های آینده مجله فرهنگی آزادی باز هم از موسیقی و سیر پر از فراز و نشیبان با ابراز نظرهای اهل خبره برنامه های خواهیم داشت. امیدوارم فرحت موسیقی شامل حال هر یک شما باشد. شنونده های محترم، برنامه این هفته مجله آزادی با آهنگی از استاد زلاند به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، بدرود. Good job.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.